گذار. خب دوستان گل جوان، به این بخش از برنامه روی موج جوانی خوش آمدین. در برنامه‌های قبلی از بزرگترین هر چیزی در دنیا با شما صحبت کردیم و شما را آشنا ساختیم. امروز هم با شما هستیم، در همه مورد صحبت می‌کنیم. کلیسای سن پترو در واتیکان که سنگ تراشی ها و مجسمه های از میکلانج، هنرمند بزرگ ایتالیایی، در خود داره، کلانترین کلیسای دنیاست. این کلیسا که یکی از شاهکارهای اواخر دوران رنسانس است، در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار داره. بزرگترین معبد دنیا آنکوروات در کامبوج نه تنها بزرگترین معبد دنیاست، بلکه کتاب رکوردهای جهانی گینیس آن را بزرگترین بنای مذهبی دنیا نیز می‌داند. این معبد هندو بودایی نیز در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. بزرگترین ناقوس دنیا، ناقوس تزار در شهر ماسکو، کلانترین ناقوس ساخته شده تا کنون است، گرچه هرگز به صدا در نیامده است. این ناقوس که از جنس برنز یا برنج است، بعد از ساخته شدنش در جریان یک آتش سوزی دچار شکستگی شد. این ناقوس در بیرون دیوار کرملین، گورستان در کنار کاخ کرملین، در میدان سرخ شهر ماسکو که محل خاکسپاری افراد برجسته است، به صورت دائمی در معرض نمایش عمومی قرار دارد. خب بزرگترین شهر دنیا از نظر جمعیت، که شاید شما بهتر از ما بدانید، بزرگترین شهر دنیا از نظر جمعیت توکیو، پایتخت ژاپن هست. این شهر قریب 37 میلیون نفر را در خود جای داده است. و بزرگترین میوه درختی دنیا، جک فروت، بزرگترین میوه درختی دنیاست. میوه استوایی که معمولا در فیلیپاین، هند، جنوب شرق آسیا و آفریقای مرکزی و شرقی یافت میشه. این میوه در سورینام و برزیل هم از محبوبیت زیادی برخوردار است. سپاس از همراهی شما عزیزان در این بخش از برنامه روی موج جوانی. بله سلام علیکم، روی موج جوانی است، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرتضی معدوی هستم، یکی از جوانان.
جوان به معنای زندگی، سرزندگی.
من فکر این هستم که زحماتی که واقعا.
سلام، وقت همه و خیر، امید
برام خدا و عرض سلام خدمت تمام.
با ما باشید در روی موج جوانی.
شماره اختصاصی ما 2098 999 10 56 459. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
سلام عزیز دلم، در چمنت گل بلند، باغبان به تو میگم سلام بگو بگلم، ای سلام بگو بگلم.
خب خانم موسوی،
بله.
پیشتر ما شما از بازی‌های جدید و سرگرمی‌های جدید گفتیم.
بله. با این که از فایده های سرگرمی های قدیم هم یک اشاره بکنیم.
خیلی هم خوب بفهمید، بگویم.
آه ما بگویم؟
نه خب شما گفتین دیگه.
خواسته ایست. سرگرمی های قدیمی یکی از خوبی هایش ایست که مهارت های اجتماعی آدم زیاد میکنن.
چطور؟
از این خاطر که این بازی ها گروهی هستن، نوجوان ها با هم در ارتباط هستن، دو گروه میشن و بازی ادامه پیدا میکنن. بله؟ یعنی سرگرمی ها میتونن مهارت های ارتباطی ما را بالا ببرن. مثلا روحیه همکاری ما را زیاد میکنن، باعث میشن که براحتی با دیگران با تفاهم برسیم.
خب آقای موید اجازه بدین که ما یکی از فایدهاش را بگویم.
بفرمایین.
دوستان سرگرمی قدیمی از این خاطر خوب هستن که باعث میشن مثلا فرزندای ما منطقی تر فکر کنن، تحلیل داشته باشن. بله. به عبارتی یاد بگیرن که چه قسم میتونن مشکلات خود به تنهایی حل کنن.
آفرین بر شما، نکته خیلی مهمی را اشاره کردین. یک فایده دیگه شم ما بگویم. یکی از سرگرمی های قدیمی که اینجا یاد هم کردیم جدول متقاطع بود.
بله درست. جدول
وفا پیشتر جدول وفا در این جدول شما باید خانه ها را با توجه به سوال ها پر میکردیم. بله. این سوال ها از هر چیزی بود، از تاریخ و ادبیات گرفته تا فضا و علوم جدید و قدیم. یعنی بازی های سنتی باعث حفظ فرهنگ و ارتقای سطح فرهنگی جامعه می شدن.
بله بله. یک فایده گفتین، یکی دیگه هم بشنوید.
فقط که کدمیسیال داری داریم. بفرمایید.
یک فایده دیگه بعضی از سرگرمی قدیمی دوستانه است که با حرکات جسمانی همراست. مثلا همو کشتی گرفتن،
زدن زدنک،
نمونه پرتاب کردن سنگ که بیخی المپیکی هم شد. خب در واقع اینا ورزش هستن. بله. دیگه جسم انسان قوی میکنن، آماده میکنن. خوبه دیگه.
درود بر شما. درود بر شما. شما هم خانم موسوی روح جسمتان قوی بسازین با خواندن پیامک های شنوندگان ما.
بسیار خب، بعد از یک فاصله میخوام. جان میرزایی نمیدونیم از کجا ولی بر ما پیامک زده، گفته بازی گروهی و خانوادگی بهترین نوع بازی است. هم ارتباط خانواده را محکم میکنه، هم باعث نشاط و شور میشه و هم ما را سرگرم میسازه. تشکر دوست عزیز. یکی از شنونده ایمان با نام مستعار رهایی از شهر هرات گفته بازی و سرگرمی برای اطفال بسیار مهم است. خوب است که اجازه بدیم جای بازی های خوب و سنتی را موبایل نگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیف الرحمن کریمی هستم از ولایت تخار. سرگرمی انواع و اقسام زیادی داره، خصوصا در شمال افغانستان که انواع سرگرمی است. ورزش مثلا فوتبال است، کرکت است، بزکشی است، پهلوانی است. خصوصا در موسم روزهای عید که است در سمت شمال افغانستان، البته دیگه از نگاه پهلوانی، کشتیگیری، بزکشی و انواع و اقسام زیاد رواج است که این مردم خود سرگرم میکنن. در خصوص ما خودم که واقعیت سرگرمی که خوش دارم ورزش، علاقم فوتبال است. فوتبال زیادتر خود سرگرم میکنم و از این پهلوانی میکنم. یکم کم رواج زیاد که در سمت شمال افغانستان که از پهلوانی و دیگه فوتبال و بزکشی و همیاسته.
برادرمان محسن از قم گفته با کودکان که سرگرم شویم و ساتری کنیم از غم و رنج دور میشیم. به همه خاطر میگن در خانه ای که طفل است شیطان نیست. خب از برادرمان صبحان از مزار شریف و هاشمی از مشهد هم تشکر میکنیم.
یک جان سپاس از شنونده های عزیز ما و شما که لطف کردین پیامک ها را آماده پخش کردیم. خب زمان خداحافظی از دیگه گفت نیست. تا فردا راه نیست دوستای عزیز. خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
نشست گروه هماهنگی افغانستان در استانبول، ادامه کمک ها به افغانستان حیاتی است. رایزنی ایران و روسیه درباره تحولات دو جانبه، منطقوی و جهانی. و شمار شهدای باریکه غزه به 50886 نفر رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو داری همراه ما باشید. مسئولین سفارت ترکیه در کابل صبح امروز پنجشنبه در اعلامیه گفتند که نشست گروه هماهنگی افغانستان روز گذشته در استانبول برگزار شده و امروز هم ادامه می‌یابد. در اعلامیه آمده که در این نشست اولویت‌ها و برنامه‌های جامعه جهانی برای افغانستان مورد بحث قرار می‌گیرد. از نظر تأمین هماهنگی بین ابتکارات و پروژه‌های کشورها نیز مهم است. گفتنی است که پیش از این یوناما از اشتراک کنندگان این نشست خواسته بود که حمایت حیاتی از مردم افغانستان را حفظ کنند. صبح امروز در انفجار کانتینر حاوی سلاح و مهمات در فرماندهی پلیس قندهار چند نیروی امنیتی مجروح شدند و خساراتی نیز وارد شد. محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نتیجه انفجار در داخل مقر فرماندهی پلیس ولایت قندهار چند تن از محافظان امنیتی مجروح شده است. محمد اسدالله جمشید، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت قندهار، بر رسانه های خبری گفته است که این انفجار در یک کانتینر که سلاح و مهمات جمع آوری شده از جانب اداره امور مواد مخدر فرماندهی پلیس ولایت قندهار در آن نگهداری می شد صورت گرفته که در نتیجه آن به گفته موصوف چند تن از محافظان زخم برداشته و همچنان به ساختمان های همجوار خسارات وارد شده. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت قندهار گفته است که پلیس آتش نشانی و نیروهای امنیتی با اسرع وقت به محل رویداد رسیدند و جلوی انفجارات و خسارات بیشتر را گرفتند. در ابتدا گفته شده بود که سه انفجار جار پایهم در داخل مقر فرماندهی پلیس ولایت قندهار صورت گرفته و شاهدان عینی امبولانس ها را مشاهده کردند که از فرماندهی پلیس با بیمارستان در مسیر راه بودند. همچنان شاهدان از شنیده شدن صدای تیراندازی ها در جریان انفجارات نیز خبر داده بودند. فرماندهی پلیس ولایت قندهار از محل اصلیش به نزدیکی شهرک رهایشی عینومینا انتقال داده شده. در حال حاضر مولا طالب مجاهد ولی پیشین هلمند مسئولیت فرماندهی پلیس ولایت قندهار را بر عهده دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با والی نورستان در مورد وضعیت مهاجرین بازگشت به افغانستان گفتگو کرد. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
وزارت امور مهاجرین با والی نورستان در مورد وضعیت مهاجرین عودت کننده افغان گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدار با قاری زین العابدین عابد والی نورستان در مورد وضعیت، نیازها و مشکلات مهاجران عودت کننده به کشور گفتگو کرد. والی نورستان در این دیدار گفت این ولایت تلاش‌های خود را برای هماهنگی و همکاری مؤثر با مهاجران عودت کننده افزایش می‌دهد و اطمینان داد که برای حل مشکلات این خانواده‌ها با هماهنگی ادارات مربوط برنامه‌های مؤثر روی دست گرفته خواهد شد. این تلاش‌ها به خاطر رسیدگی به مهاجرین افغان که اخراج آنها از پاکستان دست جمعی اجباری و گسترده آغاز گردیده و همچنان ادامه دارد صورت گرفته است. این که چرا حکومت پاکستان خلاف تمام موازین حقوق بشری، توافقات سه جانبه و همسایگی اقدام به اخراج اجباری مهاجران افغان نموده، دکتر زاکری میگوید.
پاکستان با دخالت هایی که در افغانستان داشته و معلوم هست در دهه های پسین بنهای مختلف، خب باید فکر این را هم داشته باشد که روز روزگاری این مردم وقتی نتونند در سرزمین خودشان زندگی کنند مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه میشن. و امروزه که خب متاسفانه چون رابطه سیاسی پاکستان با افغانستان میانه خوب ندارد و این رابطه به تیرگی گرایده است، از مهاجرینی که عرض کردم بعضاً از روی مجبوری به کشورهای دیگر هم مهاجرت کرده بهره برداری میکنه و میخواد از این طریق دولت افغانستان را زیر فشار قرار بدهد.
مولوی عبدالکبیر گفت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان اقدامات لازم را جهت بهبود خدمات برای مهاجران عودت کننده و رفع مشکلات آنان آغاز کرده و این روند در آینده بیشتر گسترش خواهد یافت. این در حال است که در چند روز اخیر هزاران مهاجر افغان از ایالت‌های مختلف پاکستان به گونه اجباری اخراج گردیده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز پنجشنبه در دیدار با الکساندر گروشکو معاون وزیر امور خارجه روسیه و بررسی موضوعات روابط دو جانبه منطقوی و جهانی پرداخت. گروشکو معاون وزیر امور خارجه روسیه در این دیدار آخرین تحولات در رابطه روسیه با اروپا و امریکا را تشریح کرد. گروشکو با اشاره به سفر اخیر خود به تهران و دیدار با همتای خود و نیز وزیر امور خارجه ایران بر لزوم انجام دیدارهای منظم با همتای ایرانی خود تاکید کرد. این دیدار و رایزنی دیپلماتیک تهران مسکو همزمان با مذاکرات نمایندگان روسیه امریکا در استانبول و در آستانه مذاکرات روز شنبه 23 حمل 1404 ایران امریکا در مسقط پایتخت عمان انجام شد. پیش از این گروشکو معاون وزارت امور خارجه روسیه در سفر روزهای 16 و 17 مارچ 2025 به تهران با سید عباس رخشی وزیر امور خارجه و مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل اروپایی و منطقوی رایزنی و گفتگو کرد. فرمانده نیروی دریایی راهبردی اردوی جمهوری اسلامی ایران اقتدار دریایی و توانمندی های دفاعی ایران را از هر زمان دیگری قدرتمندتر توصیف کرد و گفت در سال مهم و تعیین کننده قرار داریم و امیدواریم زیر پرچم ولایت خروجی عزتمندی برای انقلاب اسلامی رقم بخورد. امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی اردوی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با خانواده کارکنان ناوگروه 86 در بندر عباس اظهار داشت امروز دشمنان به چشم ابرقدرت به نیروهای مسلح ایران و نیروی دریایی راهبردی اردو می نگرد و شیطان در صدد مواجهه مستقیم در دریاست که به حول قوه الهی شیطان را همچون آل فرعون در دریا شکست داده و غرق خواهیم کرد. امیر دریادار شهرام ایرانی نگاه جامعه بین الملل به نیروی دریایی راهبردی اردوی ایران را در تراز ابرقدرت دانست که ریشه این اقتدار از اهل بیت علیهم السلام سرچشمه می گیرد و همچنین موفقیت ماموریت ناوگروه 86 را نتیجه ترکیب تخصص کارکنان و صبر و شکیبایی خانواده های همرزمان دانست. دریادار ایرانی در ادامه با تأکید اینکه حاصل تلاش همرزمانم برای همگان در کشور منطقه و جهان نمایان شده و برای ایران عزیز عزت و سربلندی به ارمغان آورده است گفت همواره در شرفیابی که خدمت مقام عظمای رهبری و فرمانده معظم کل قوا میرسم معظم الله جویای احوال خانواده های کارکنان هستند که فاطمی و زینبی وار همرزمانم را در اجرای ماموریت ها با صبر خود یاری و همراهی می کنند. فرمانده نیروی دریایی راهبردی اردوی جمهوری اسلامی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد تقدیم پرچم افتخار، عزت و سربلندی انقلاب اسلامی از دستان پرتوان مقام عظمای ولایت به محضر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهیم بود. رئیس جمهور آمریکا از سیاست تعرفه‌ای خود ضد بقیه کشورها عقب نشینی کرد پس از آنکه ایالت‌های مختلف آمریکا صحنه اعتراض و افزایش تعرفه‌های واردات به این کشور شد. دونالد ترامپ با امضای یک دستور اجرایی دیگر تعرفه واردات کالا برای کشورهای جهان به جز چین به رقم 10% سابق برگردان. علی رجبی خبرنگار صدا و سیمای ایران از نیویورک گزارش می‌دهد.
عقب نشینی ترامپ از تصمیمش برای افزایش تعرفه واردات از کشورهای مختلف. ترامپ برای لغو این تعرفه ها باز یک دستور اجرایی دیگر امضا کرد و بر اساس آن عوارض گمرکی واردات از همه کشورها را به جز چین به 10% بازگرداند.
من دیدم که مردم بیش از حد ترسیده و مضطرب شده بودند. برای همین تصمیم گرفتم که یک توقف 90 روزه بدم.
ناکامی رئیس جمهور آمریکا در اجرای سیاست‌های تعرفه‌ایش بعد از زیان چند تریلیون دلاری بازار سهام این کشور و اوج گرفتن نگرانی‌ها از رکود شدید در آمریکا رخ داد.
بازارها 6 تریلیون دلار را از دست دادند. اقتصاددانان هم هشدار می‌دهند با ادامه این تعرفه‌های ترامپ احتمال رکود شدید اقتصاد آمریکا بالای 60% است.
این یک مسئله امنیت ملی است و اگر ادامه پیدا کند یک مشکل بزرگ برای آمریکا خواهد شد. معلوم هم نیست که تعرفه‌ها چطور قرار به نفع اقتصاد آمریکا یا مصرف کننده آمریکایی باشد.
عقب نشینی ترامپ از این تصمیم کمی بعد از آن صورت گرفت که سرتاسر آمریکا صحنه اعتراض میلیون ها آمریکایی بر ضد او و سیاست هایش شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه خبر داد و اعلام کرد که از آغاز این حملات در 7 اکتبر 2023 تا کنون 50,886 شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت فلسطین در باریکی غزه روز پنجشنبه در جدیدترین آمار خود اعلام کرد در شبان روز گذشته 40 نفر دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به باریکی غزه به شهادت رسیده و 146 نفر دیگر زخمی شدند. این وزارتخانه با ابراز نگرانی از دشواری‌های امدادرسانی اعلام کرد که هنوز شماری از قربانیان زیر آوار ساختمان‌ها یا در سرک‌ها باقی ماندند و نیروهای امداد و دفاع شهری به دلیل شدت بمباردمان‌ها قادر به دسترسی به آنها نیستند. بر اساس این گزارش از تاریخ 18 مارچ 2025 تا کنون شمار شهدای ثبت شده در باریکه غزه به 1522 نفر و تعداد مجروحان به 3834 نفر رسیده است. در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین آمده است که همچنین مجموع آمار قربانیان از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به غزه در تاریخ 7 اکتبر 2023 تا کنون به 50,886 شهید و 115,875 مجروح رسیده است. جنبش حماس با صدور بیانی خواستار قیام مردمی گسترده در کرانه باختری ضد اشغالگران شد. جنبش حماس در واکنش به تداوم و تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه شمال کرانه باختری که طی روزهای گذشته از اردوگاه‌های جنین و طولکرم با اردوگاه بلاته در نابلس گسترش یافته است، در بیانیه اعلام کرد حملات نظامی نیروهای اشغالگر صهیونیستی در اردوگاه آوارگان در بلاته واقع در شهر نابلس بیانگر تشدید مداوم تجاوزات این رژیم علیه ملت فلسطین است. حماس تأکید کرد تجاوزات اشغالگران با اردوگاه بلاته در امتداد جنگ نسل کشی مستمر دشمن صهیونیستی علیه نوار غزه از یک سال و نیم گذشته و نیز در ادامه تجاوزات این رژیم با اردوگاه های جنین و طولکرم از چند ماه گذشته برای آوارگی سیستماتیک فلسطینی ها در آنجاست. این جنبش افزود ملت فلسطین که با استقامت و فداکاری بی‌نظیر در برابر دشمن اشغالگر ایستادند بار دیگر
همه توطئه‌های دشمن در ضربه زدن به مقاومت مردمی را در کرانه باختری به ویژه اردوگاه‌های استوار و مقاوم آن شکست خواهند داد. این جنایات هرگز در شکستن اراده ملت فلسطین و یا منصرف کردن آنها از دفاع از سرزمین، مقدسات و حقوق مشروعشان موفق نخواهد بود. در ادامه این بیانیه آمده است: ما به جوانان قهرمان اردوگاه بلاتک شجاعانه با نیروهای اشغالگر مقابله و از اردوگاه‌های خود دفاع می‌کنند درود می‌فرستیم. ما شعارهای این جوانان را برای مقاومت و رهبران فرماندهان شهید آن شنیدیم. این مواضع بیانگر وفاداری به مقاومت بوده و تأکید می‌کند که ملت فلسطین هرگز از راه رهبران آزاده خود منحرف نخواهند شد. حماس در ادامه از همه فلسطینی‌ها در سراسر کرانه باختری خواست تا قیام مردمی بزرگی علیه دشمن اشغالگر براه بیندازند و در یک صف واحد مقابل صهیونیست‌ها بایستند و روحیه همبستگی، حمایت و دفاع از مناطق فلسطینی که مورد تجاوز صهیونیست‌ها قرار می‌گیرد را تقویت کنند. نشست گروه هماهنگی افغانستان در استانبول. ادامه کمک ها به افغانستان حیاتی است. رایزنی ایران و روسیه درباره تحولات دو جانبه، منطقوی و جهانی. و شمار شهدای باریکی غزه به 50886 نفر رسید. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. در مورد برگزاری نمایشگاه تولیدات داخلی در شهر جلال آباد، همکارمان جناب آقای آصف شینواری گفتگوی انجام داده با مسعود حقمل، رئیس اجرایی شرکت بازاریابی و خدماتی سیکارام احمدی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
محترم مسعود حقمل، مسئول اجرایی شرکت بازاریابی سیکارام احمدی، بسیار تشکر میکنم از اینکه به ما فرصت دادین صحبت با شما داشته باشیم. که میخوام سوال اول خودم مطرح بکنم. امروز در شهر جلال آباد یک نمایشگاه تولیدات داخلی برای مدت 3 روز براه انداخته شده. شما اگر بگوین که در این نمایشگاه چند غرفه است، از کدام ولایت کشور است و آیا در کنار تولید کنندگان داخلی از خارج هم شرکت های در این نمایشگاه حضور دارند؟
تشکر شنوار صاحب. در شهر جلال آباد وزارت صنعت و تجارت از برای از اینکه شهر جلال آباد و تمام ولایت ننګرهار به نام نارنج یاد میشه، از این خاطر وزارت تصمیم گرفت که این بار این نمایشگاه ملی را به نام گل نارنج مسمی بگردانه. در مو حالت وزارت صنعت تجارت به این نمایشگاه نام ملی و بین المللی داد و مسئولیت این نمایشگاه را بر ما سپرد. خوشبختانه در این نمایشگاه نزدیک به 160 غرفه محصولات و تولیدات و صنایع فعال است که از تمام کشور، از ولایت‌های غربی، ولایت‌های شمالی و ولایت‌های مرکزی به شمول ولایت‌های شرقی صنعتکارش و محصول کنندگان در این نمایشگاه اشتراک کرده و غرفه ها را گرفتند. قابلیت داوری است که در این نمایشگاه شرکت‌های بیرونی هم حضور دارد که غرفه‌های تولیدات جرمنی، مالیزیا و پاکستان که این نمایشگاه مشمول تمام تولیدات و محصولاتی که در افغانستان استفاده میشه باز است.
تشکر. اگر بگوین که برای بازاریابی تولیدات داخلی برگزاری این گونه نمایشگاه ها چی نقش را ایفا کرده میتونه؟
نمایشگاه ها عموما از خاطر مارکتینگ و بازاریابی یک رای مؤثر و مفید است. از امو خاطر وزارت سرمایه گذاری خود در بخش نمایشگاه ها و این بخش برای شرکت های خصوصی از امو خاطر واگذار کرده که از لحاظ کیفیت بهبود پیدا بکنه. رای خوبی برای مارکتینگ از او خاطر نمایشگاه است که تولید کنندگان و محصول کنندگان و صنعتکارای ما میتونه که ارزش و اهمیت تولیدات و محصولات و صنایع خود مستقیما به مشتریان خود شریک بسازه و ای را به مردم بگویه که ای کمی و کاستی در محصولات بیرونی است و ای خوب خوبیایی که ما در افغانستان تولید میکنیم این خوبیایش است. مستقیما مردم به این موافقت میکنه که باید از محصولات و تولیدات و صنایع افغانستان استفاده بکنه و در این بخش اقتصاد افغانستان رو به خوبی میروند و حاصلش این است که ما از لحاظ مارکت هم به کار چی پیدا میشه، زمین پیدا میشه و هم از لحاظ اقتصادی مردم با آسانی و با خوبی محصولات خود با قیمت ارزان پیدا کرده میتونه.
تشکر شما از مدت مصروف راه‌اندازی همچو نمایشگاه ها در ولایت های مختلف افغانستان هستین. اگر بگوین تا اکنون موفق ترین نمایشگاه در کدام ولایت کشور بود و چی ویژگی های داشتن که مردم و اشتراک کنندگان این نمایشگاه برگزاری مجدد آن را تقاضا کرده باشند؟
شرکت سیکارام احمدی در سال گذشته نزدیک به 7 یا 8 نمایشگاه را در شرق و غرب و شمال کشور و در مرکز کشور برگزار کرده. نمایشگاهی که مردم این ولایت و صنعتکارای این ولایت زیاد چی می داشت که باید باز برگزار شود و ولایت کندهار بود به نام نمایشگاه تولیدات و محصولات ملی و همچنان نمایشگاه مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در ولایت بلخ و همچنان نمایشگاه تولید افغان در ولایت ننگرهار که ما مصمم شدیم که این بار باری دیگر با درخواستی و به درخواستی صنعتکار ننگرهار نمایشگاه ملی و بین المللی نارنگل را در ولایت ننگرهار برگزار نماییم.
ما دیدیم اینجا تولیدات و دستوختهای خانم ها هم به نمایش گذاشته شده ولی خود خانم ها حضور ندارن. فکر نمی کنین یک نمایشگاه ویژه برای تولیدات و محصولات خانم ها هم در بیرون از کابل پایتخت کشور نیاز دیده میشن؟
طبعا در کسایی که تولید میکنه و کسایی که دوخت میکنه تکلیف میکشه او باید او میفهمه که ارزش تولید و محصول و صنایع چی است. برای خانمان نیاز است که یک نمایشگاه ویژه برش برگزار شود. از طرف دیگه شرکت سیکارام احمدی با همکاری وزارت صنعت و تجارت تانسته که در این نمایشگاه هم غرفه های خانم ها را داشته باشیم که محرم آن در غرفه اشتراک کرده و اکثر غرفه ها از محصولات و تولیدات خانم ها هستند.
به عنوان سوال اخیر برای بهبود همچو نمایشگاه ها برای موفق بودنش چی پیشنهاد دارین و به نظر شما چی؟
شکر. شنوار سب در نمایشگاه بررسی هدف برگزار میشه و با موسی هدف پلان جور میشه. طبق پلان که اول اپنینگ سرمونی است و ارزیابی است و کلوزینگ سرمونی است که در او نتیجه نمایشگاه معلوم میشه. شرکت سیگارم احمدی با همکاری وزارت صنعت تجارت تانسته که یک پلان خوبی را به این نمایشگاه تهیه بکنه و از اون خاطر ما امروز اوپنینگ سرمونی نمایشگاه را داریم و بعد از او ارزیابی نمایشگاه را میکنیم که چقدر محصولات و تولیدات در بخش بازار برش پیدا شده و در آخر نتیجه گیری نمایشگاه که خوشبختانه طبق پلان تا یه حدی رسیدیم که نزدیک به 160 غرفه را در این نمایشگاه فعال ساختیم و بعد از او پلان دومی است که ما بتانیم که از لحاظ مارکتینگی که برش باید شوه جلب توجه همشهریان عزیز ننگرهار را جلب نماییم تا این نمایشگاه بیان و محصولات تولیدات ملی نارنجگون را ببینن.
تشکر
میکنم.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با والی نورستان در مورد وضعیت مهاجرین بازگشته به افغانستان گفتگو کرد. همکارم قریشی نظرات آقای زاکری آگاه مسئله سیاسی را در این باره جویا شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب دکتر زاکری معاون فرهنگی جامعه المصطفی در کابل. به نظر شما هدف از اخراج دسته جمعی مهاجرین افغان از پاکستان چیست؟ چرا که توافقات سه جانبه بین پاکستان، افغانستان و سازمان ملل متحد وجود داره، اما اخراج اجباری مهاجرین افغان همچنان ادامه داره؟ ای امر چی را تداعی میکنه؟
سیشی که چرا دولت پاکستان در این هفته های اخیر و روزهای اخیر رو آورده به اخراج دست جمعی مهاجرین در حالی که احتمالاً توافق سه جانبه با سازمان ملل و افغانستان و خود پاکستان داشته است که مهاجرین به این صورت باید اخراج نشود؟ خدمت شما شود که پدیده مهاجرت یک پدیده چند بعدی است. متاسفانه مردم افغانستان در دهه های اخیر بنابر مشکلات که در کشورشان بوده مهاجرت های دست جمعی به کشورهای دور و نزدیک از جمله کشور همسایه مثل پاکستان و ایران داشته است و به کرات هم تکرار شده. مردم مهاجرت کردن پس برگشتن دوباره مهاجر شدن. حالا یک قسمت به خودی افغانستان برمیگرده، به حاکمان افغانستان و مشکلاتی، اما یک قسمت خب متاسفانه به کشورهای بیرونی هم از کشورهای دور و نزدیک و از جمله کشورهای همسایه برمیگرده. فرض مثال پاکستان با دخالت هایی که در افغانستان داشته و معلوم هست در دهه های پسین بنهای مختلف، خب باید فکر این را هم داشته باشد که روز روزگاری این مردم وقتی نتونند در سرزمین خودشان زندگی کنند مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه میشن. و امروزه که خب متاسفانه چون رابطه سیاسی پاکستان با افغانستان میانه خوب ندارد و این رابطه به تیرگی گرایده است، از مهاجرینی که عرض کردم بعضا از روی مجبوری به کشورهای دیگر هم مهاجرت کرده بهره برداری میکنه و میخواد از این طریق دولت افغانستان را زیر فشار قرار بدهد.
به هر حال فکر نمیکنین که از مهاجرین با عنوان ابزار استفاده نمودن عمل خلاف کنوانسیون های حقوق بشری میباشه؟
عرض کردم که پدیده مهاجرت یک معضل چند بعدی هست و اگر بخواهد خود مردم که بیشتر مهاجرین اذیت میشه و همچنین کشورهای همسایه از این پدیده آسیب کمتر ببینن، باید کشورهای همسایه در یک اهدافی، در یک هدف بلند مدت به مسائل سیاسی، مرزی و تحولاتی که در کشورها جریان دارد از جمله در افغانستان، باید نگاهی انسانی و بشری و در مجموع نگاه بلند مدت داشته باشند. بعضا با دخالت هایی که انجام میدن مشکل را در یک کشور به وجود می آورند و بعد که مردم روز از زمین مهاجر شد، بعد از این پدیده مهاجرت برای زیر فشار قرار دادن کشوری مبدأ استفاده میکنند. متاسفانه پاکستان فعلا به همین مسئله روی آورده و این البته از نظر حالا ارزش های بین المللی، انسانی، همسایگی، هر نحوی که حساب کنید این پدیده و این نوع برخورد قابل قبول نیست. اما خب متاسفانه عرض کردم چون در کشورهایی که حالا افغانستان و پیرامونش هست بعضی سیاست گذاره های مقطعی دارن
و به همین جهت هم مردم را در داخل کشور دچار مشکل میکنن و هم خودشان بعضن با پدیده مهاجرت مواجه میشن و دچار مشکل میشن.
خب پاکستان و افغانستان و افغانستان هم به پاکستان اتهامات را وارد میکنه، برای حل معضل مهاجرین افغان و اصلا مشکل دو کشور به نظر شما چه باید شوه؟
حل مشکل به این نوع برخورد نیست. این نوع برخورد برخوردهای انفعالی هست. تا مبدأ مهاجرت مشکل حل نشوه، این مهاجرین ولو که به کشورشان هم برگردن، چون اینجا متاسفانه بنابر مسائلی که آشکار و روشن هست، بیکاری هست، فقر هست، بعضا ناامنی هست، دوباره پدیده مهاجرت تکرار میشه. لذا این حرکت پاکستان رای حل حساب نمیشه و قابل قبول نیست. پاکستان درست میخواهد از این بهره برداری سیاسی بکنن برای زیر فشار قرار دادن امارت، اما این برخوردهای مقطعی مشکل مهاجرت رو حل نمیکنه و از نظر بین المللی و معیارهای همسایه داری اینها هم قابل قبول نیست.
وعده نهادهای بین المللی به افزایش کمک ها برای مهاجران بازگشته از پاکستان عنوان گزارش زهرا سلطانی است که به اتفاق میشنویم.
عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید مسئولان فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر افغانی و سازمان بین المللی مهاجرت در دیدارهای جداگانه با مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت از آغاز ارائه خدمات بهداشتی، خوراکی، آب آشامیدنی، خیمه و برخی خدمات دیگر برای مهاجرین برگشت کننده از طریق اداره های مربوط افغانستان خبر دادند. و گفته آقای حقانی، مولوی عبدالکبیر نیز در این دیدارها گفته است که حل دائمی مشکل مهاجرت افغانها نیازمند زمان و کمک های جهانی است. آقای کبیر همچنین از مدیریت بهتر موج جدید برگشت مهاجرین به افغانستان اطمینان داده و خواستار همکاری این نهادهای بین المللی جهت فراهمسازی تسهیلات لازم برای مهاجرین برگشت کننده به کشور شده است.
دول حل کول وقت او د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د محترم وزیر په وینا چې اسلامی امارت په جبري ډول پاکستان څخه د افغان کډوالو نوې سپې ته اړینه تابعیانې ولیده او د تیر په څیر به دغه لړۍ هم په ښه ډول مدیریت شي. د ناستو پر دوام ښاغلي وزیر د مرستندویه بنسټونو لخوا له افغان کډوالو سره د مرستو د کچې د ډیرېدو غوښتنه وکړه.
در همین حال کلیم الرحمن فانی مدیر مالی و اداری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در رأس هیئتی به ننگرهار رفته تا وضعیت مهاجرین را از نزدیک بررسی و روند رسیدگی به عودت کنندگان را تصریح کنند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان نیز میگوید کمیسیون عالی رسیدگی به عودت کنندگان کمیته های مربوطه را موظف ساخته تا به مهاجرین رسیدگی کنند و برای ارائه خدمات بهتر به مهاجرین عودت کننده و حل مشکلات آنان تلاش نمایند.
دا غونډه د کډوالو د ستونزو د حل په موخه چې په اجباري توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه راایستل کیږي جوړه سوې وه. د یادې موضوع له هر اړخیزې ارزونې وروسته موضوع په کمیټو ته دنده وسپارل شوه چې د خپلو کاري استقامتو په چوکاټ کې له راستنېدونکو کډوالو سره مرسته وکړي او هغوی ته د غوره خدماتو او لازمو اسانتیاو برابرولو په برخه کې اقدامات وکړي.
از سوی دیگر هم کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با نشر خبرنامه‌ای گزارش داده که از 12 حمل تا کنون بیش از 24,000 پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شدند. به گفته این نهاد سازمان ملل متحد، فشار بر مهاجرین افغان در پاکستان به حدی افزایش یافته که بسیاری از آنها پیش از آن که توسط پلیس دستگیر شوند پاکستان را ترک می کنند. فعالان حقوق مهاجرین از جمله نظر نظری هم تاکید بر حمایت همه جانبه حکومت و نهادهای بین المللی از مهاجرین عودت کننده دارند.
بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین از پاکستان و متاسفانه تاثیرات زیاد را بر معیشت افراد و بر سلامتی روانی اونها داره و این نیازمند توجه جدی نهادهای بین المللی است که اونها باید در قدم نخست خدمات ضروری و لازم را و کمک های اولیه را و از قبیل سرپناه و در اختیار مهاجرین باید قرار داده شود و در صورتی که اینها هم دار و ندارشان در پاکستان رها کردن و اینها نتونستن که چیز را با خود بیارن.
این در حالی است که بسیاری از افغانها اکنون در پاکستان در شرایط بسیار سختی قرار دارند و با تهدید به اخراج یا برخوردهای غیر انسانی مواجهند. این وضعیت باعث تشدید بحران انسانی برای مهاجرین افغان شده و درخواستهای بین المللی برای رسیدگی به حقوق آنها همچنان ادامه دارد. اما ظاهراً پاکستان تصمیم خیش را عملی می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پایان آخرین بخش خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش و آرام. خدا نگهدار.
افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
زران روزای بی حوصلگی سخت نگیر، دل تو بده به دست زندگی، سخت نگیر به خودت میام و چشماتو رو غصه ها ببند، به خودت میام و تو چشمای آینه ها بخند، آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر، چشما تو ببن یه لحظه از دلت خبر بگی، برو سمت آسمون و روی ابرا دست بکش، این قباره روی شهر رو پس بزن نفس بکش، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه، تو بگو به من همه ی دلخوشی ها به ما دوباره میرسن، سهم خنده ها از دل دقیقه ها بگی، تو دل اونایی که عاشقشونی جا بگی، آرامش داری وقتی که خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه،
شما بهتر می دانید.
یک وقتایی
ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاق مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاق روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکستم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
یک جهان تشکر از لطف و همراهی شما سروران گرانقدر با نشرات نیمروزی رادیو دری. در این لحظه با آخرین برنامه از نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار برنامه راوی عشق با مدت 5 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام که چند کلمه درباره، چون گفتن که یک سوال جوابی بکنیم با دانشجویان، گفتم دانشجویان کلی الان به من سوال دادن، سوالات خیلی پراکنده و هر کسی مشکلی داره. گفتم این سوالات رو من خودم 3 سوال مطرح بکنم، همون 3 سوالم جواب بدم، دیگه تمام سوالات شما تو همون جواب داده میشه، دیگه فکر نمیکنم سوال دیگه بمونه براتون. و اون 3 سوال هم در فرهنگ ما هست، هم در فرهنگ غرب هست. در فرهنگ خودمون در کلام رسول الله پیامبر اکرم آمده که طوبی لمن علم من عین و فی عین و الی عین. خوش به حال کسی که این 3 تا رو بدونه، 3 تا سوال داشته باشه که من از کجا اومدم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میبری، آخر ننمایی وطنم. 3 تا سواله که من از کجا اومدم، اینجا چیکار دارم میکنم، کجا بعدن دارم میرم. در فرهنگ غرب این 3 تا سوال رو کانت مطرح کرده که اونم تقریبا هماهنگ با همین 3 تا سوال. سوال اول، من چه میتوانم بدانم؟ اصلا ما چیزی میتونیم بدونیم؟ بعضی میگن اصلا علم میسر نیست. اصلا خیلی بحثا کردن که آیا واقعا انسان میتونه علم به خارج پیدا کنه، اصلا علم به چیزی پیدا کنه، علم اصلا میسر هست یا نیست، تا بعد ببینیم ماهیتش چیه، کیفیات نفسانیه. دوم این که چه باید بکنم، چه میتوانم بدانم، چه باید بکنم. سوم این که به چه چیز امیدوار باشم، یعنی پایان کار من چی میشه، من امید من چیه در عالم. این 3 تا در واقع همون 3 سوال. حالا من این 3 سوال کانت رو جواب میدم که در حقیقت اون 3 سوال هم همینه، و انشالله دیگه شما برید دنبال همین 3 سوال و پیگیری بکنید این رو تا برسید به مقصودتون. از تشتت و پریشانی هم نجات پیدا میکنین. دپرسیون عاملش چی هستن؟ عاملش این که آدم تیکه تیکه میشه. عقاید گوناگون بهش میگن، این چنین میگه، اون چنان میگه، میکشنش از این ور، جوازه به گوناگون، قصه، ناراحتی، مقصودهای متفرق، آیا این کارو بکنم، آیا اون کارو بکنم، خوشبختی چیه، نمیدونم، هزار فکر آدم میکنه، زن کی بشیم، کی بگیریم، هزار مشکلات داره آدم. ولی وقتی که آدم یه چیز شد و یه نفر شد، یه دونه سوال اصلی هم بیشتر نداشت، وقت تکلیفش روشن میشه، دوستاشو میتونه انتخاب بکنه، کتاباشو میتونه انتخاب بکنه، یعنی معیار داره، یک جلوشه، از روی اون یک زیادها رو تنظیم میکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمران آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین، میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره.